بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در بحث قطع بود. مباحث گذشته را از قطع یک خلاصه تکرار بکنم تا ارتباطش با مباحث آینده و بعد وارد بشیم در ادامه بحث. گفتیم که در قطع در جهاتی بحث میکنیم. جهت اول در حجیت قطع بود. در بحث حجیت قطع که جهت اول بود، عرض کردیم که در مقاماتی بحث میکنیم. مقام اول معنای حجیت بود. گفتیم که حجیت یک معنای عرفی داره که در لسان علماء ما هم به همین معنا به کار برده میشه. ما یحتج به یا ما یصح الاحتجاج به. و در اصول هم وقتی میگیم که قطع حجت است یا حجت نیست، یعنی ما یحتج به ما یصح الاحتجاج به. منتها در اصول به دنبال تنجیز و تعذیر هستیم ما. چون به دنبال تنجیز و تعذیر هستیم، حجیت در اصول به معنای دقیقا منجزیت و معذریت. چه قطع چه غیر قطع، وقتی صحبت میشه که آیا حجت است یعنی منجز و معذر هست یا خیر. اگر حجت نیست به معنای اینه که منجز و معذر نیست. این مراد از حجیت تنجیز و تعذیره. تنجیز و تعذیر چیه؟ گفتیم آقا تنجیز و تعذیر یا منجزیت و معذریت دو امر واقعی است که اگر مثلا قطع که منجز و معذره، اگر تعلق بگیرد به تکلیف فعلی، اون تکلیف فعلی میشه منجز. اگر تعلق بگیرد قطع به عدم تکلیف فعلی، اون تکلیف فعلی میشه معذر. این معنای منجزیت و معذریت. تکلیف منجز یعنی چیه؟ تکلیف فعلی که عقوبت بر مخالفتش قبیح نیست بهش میگن منجز. معذر یعنی چه؟ تکلیف فعلی که عقوبت بر مخالفتش قبیحه بهش میگن معذر. پس در مقام اول که صحبت ما از حجیته، یعنی منجزیت و معذریت قطعه. یعنی چی؟ یعنی اگر قطع تعلق گرفت به تکلیف فعلی، آیا تکلیف فعلی منجز میشه یا نه؟ منجز میشه یعنی چه؟ یعنی بر مخالفتش چیه؟ استحقاق عقوبت. استحقاق عقوبت یعنی چه؟ یعنی عقوبت بر مخالفتش قبیح نیست. وقتی قطع تعلق گرفت به عدم یک تکلیف فعلی، آیا اون تکلیف فعلی در حق من معذره یا نه؟ یعنی عقوبت بر مخالفتش عقلا قبیح میشه معذر و اون تکلیف میشه معذر. این مراد از حجیته. پس مراد از حجیت یعنی تنجیز و تعذیر. تنجیز و تعذیر و منجزیت و حجیت اینا از امور واقعی هستن، مثل استحاله، مثل تلازم، از امور اعتباری نیستن، امر واقعی هستن. این معنای حجیت قطع. بعد وارد شدیم در مقام دوم، بحث کردیم در اثبات حجیت. آیا واقعا حجیت برای قطع ثابته یا ثابت نیست؟ خوب دقت کنید، چون ماها صحبت کردیم در تعریف تنجیز و تعذیر از حسن قبح استفاده کردیم، گفتیم بر مخالفت یا عقوبت قبیح هست یا قبیح نیست، از حسن و قبح استفاده کردیم و ما چون سه تا حسن و قبح داریم، بنابراین سه تا حجیت هم داریم، یکی حسن و قبح عقلی، یکی حسن و قبح عقلایی، یکی حسن و قبح عرفی. در این سه تا حسن و قبح تمام نزاع و اختلاف در حسن و قبح عقلی هستش، اون دو تا حسن و قبح دیگر مورد توافق و قبوله. در حسن و قبح عقلی است که آیا ما داریم یا نداریم. اصولی ها معتقدن که ما داریم، حکما قائلن که ما حسن و قبح عقلی نداریم. حسن و قبح عقلی و عقلایی و عرفی فارقش چی بود؟ حسن و قبح عقلی امر واقعی است، حسن و قبح عقلایی و عرفی دو امر اعتباری است. پس حسن و قبح عقلی امر واقعی است، یعنی اگر قائل بشیم امر واقعی است، به خلاف حسن و قبح عقلایی و عرفی که امر اعتباریه. خب فارق حسن و قبح عقلایی و عرفی چیه؟ هر حسن و قبحی که بر اساس حفظ نظام اجتماعی باشه بهش میگیم عقلایی، هر حسن و قبحی که بر اساس حفظ نظام اجتماعی نباشه بهش میگیم عرفی. خب سؤال شد که آیا حجیت قطع نسبت به تکلیف آیا حجیت عقلیه داره، آیا حجیت عقلاییه داره و آیا حجیت عرفیه داره؟ حجیت عقلی داره یعنی چی؟ یعنی عقوبت خداوندی بر مخالفت تکلیف مقتوع عقلا چیه؟ قبیح نیست. حجیت عقلایی یعنی چی؟ یعنی عقوبت خداوندی بر مخالفت تکلیف مقتوع عقلا قبیح نیست. عرفی یعنی چی؟ یعنی عقوبت بر مخالفت تکلیف مقتوع عرفت چیه؟ قبیح نیست. مراد اینه دقیقا. بعد وارد شدیم در این سه تا حجیت، حجیت عقلی، حجیت عقلایی و حجیت عرفی. گفتیم قد عقلا حجت نیست. چرا حجت نیست؟ چون این حجیتش موقوف بر دو مقدمه است و از این دو مقدمه یکیش قبول نکردیم فعلا. یکی این که ما باید حسن و قبح عقلی رو قبول کنیم و یکی این که قبول کنیم وجوب اطاعت حق تعالی وجوب عقلی داره نه وجوب فطری، یعنی از باب شکر منعم وجوب خداوند، اطاعت خداوند واجبه. این دو مقدمه لازمه. خب حسن و قبح عقلی رو که قبول کردیم، یعنی تسلم کردیم، مفروع العین گرفتیم، اما مقدمه دوم رو نپذیرفتیم. گفتیم اطاعت خداوند وجوبش وجوب فطری است نه وجوب عقلی، از باب دفع ضرر محتمل است نه از باب شکر منعم. پس حجت عقلی قطع را نپذیرفتیم. بعد میریم سراغ چی؟ حجیت عقلایی. آیا قطع منجز و معذر است عقلا ان یا نه؟ بله دیگه، چون نقل چون مختصره بله، گفتیم که اونم تسلم کنیم باز قبول نکردیم. این رو عنایت کنیم. بحث آیا که آیا قطع عقلاءن حجت یا نه؟ گفتیم نه، عقلاءن هم حجت نیست. چرا؟ به سه دلیل. دلیل اول این بود که در سیره عقلا قطع به ما و قطع منجز نیست، حجت نیست. دلیل دوم این بود که حتی اگر عند العقلا قطع هم حجت باشه، این در دایره افعال انسانه، چون حسن و قبح عقلایی فقط موضوعش فعل اختیاری انسانه، دیگه شامل فعل خداوندی نمیشه. و سوما حتی اگر حسن و قبح عقلایی شامل فعل خداوندی بشه، مربوط به این دنیاست، حفظ نظام این دنیاست، مربوط به آخرت نمیشه. در اصول بحث آخرته، میخوایم ببینیم که عقوبت الهی در آخرت برای مخالفت تکلیف مقتوع قبیح هست یا نیست. پس حجت و عقلایی هم نیست. بعد رسیدیم به چی؟ به حجت عرفی، که آیا اندل عرف آیا عرفن حجت یا نه. معنی حجت عرفی گفتیم بر اساس حسن قبح عرفی. این حجت عرفی هم قبول نکردیم. چرا؟ چون گفتیم اصلا قطع در نزد عرف به ما و به قطع اون از حجت نیست، هیچ وقت به قطع احتجاج نمی کنند، چه در مقام تنجیز چه در مقام تعذیر. پس حجیت عقلی، حجیت عقلایی و حجیت عرفی قدر نپذیرفتیم. فقط یه حجیت دیگه باقی موند و اون حجیت شرعیه است. این حجیت شرعیه بحث امروز ماست. ابتداعا این حجیت شرعیه رو توضیح بدم که ما گفتیم سه تا حسن قبح بیشتر نداریم دیگه، حسن قبح چهارم که نداشتیم دیگه، این از کجا آمده حجیت شرعیه؟ اون قدمه اول رو انشاءالله میاد توی بحث حسن قبح عقلی مطرحش میکنیم، در این تو همین مباحث قطع میادش، خودش مستقلن یه بحثی داره حسن قبح عقلی. این دقت کنیم حجت شرعیه رو معنا بکنیم، بعد ببینیم آیا قطع شرعن حجت یا نه. مراد از حجت شرعی یعنی شارع این را اماره قرار داده، چه اماره تنجیزی چه اماره تعذیری. شارع جعل اعتبار کرده، این قاعده است، هر مولای این در اختیار خودش هست که نسبت به عبد و یا عبید خودش جعل حجیت کنه، جعل اعتبار کنه، بگه اگر فلانی گفت این قولش پیش من حجت است، من قول او در نزد من معتبر است. مراد از حجت شرعیه اینه که شارع قدر اماره قرار داده باشه بر تکلیف، چه اماره تنجیزی چه اماره تعذیری. بله بله، چون قائلین به حجیت قطع چون قائلین به جعل نیستن، وقت حجیت ثابت میشه از باب احد الامارات، چون بحث ما در اماریت نیست، بحث ما در حجیت. اون چون مشهور این قائل نیستن به کار نمیبرن، چون قائلن که حجیتش جعلی نیست. اگر گفتیم حجیت شرعی عقلی نیست، چون مشهور عقلی هستن، اگر گفتیم عقلی نیست، چه عقلایی باشه چه عرفی باشه چه شرعی باشه، میشه از امارات، میشه یک اماری از امارات. اینو دقت کنید که شارع اعتبار کرده باشه قطره، یعنی بگه که در رابطه با من، من مولا، قط پیش من حجت هست، پیش من معتبر و اماره هستش. خب حالا اگر ما گفتیم فرزند حجیت شرعیه پیدا کرد، اون حسن و قبح عقوبت الهی که میگیم دیگه عقاب بر مخالفت تکلیف مقتوع قبیح نیست، این چه قبحی پیدا میکنه؟ این حسن و قبحش میشه عرفی دیگه، چون هر مولایی اگر اماره‌ای جعل کرد، اگر حجتی جعل کرد، بعد از جعل حجیت و بعد از جعل اماریت، اگر بر مخالفت تکلیفی که برش اماره قائم شده، برش حجت قائم شده، عقوبت کنه، عرفاً قبیح نیست. پس باز هم از حسقوب عرفی استفاده می کنیم. پس بنابراین بحث ما اینه که عقلن که حجت نیست، عقلاءن حجت نیست، عرفن حجت نیست، اما شرعن حجت یا نه، یعنی شارع اعتبار کرده برش حجیت رو یا نکرده. بله، یعنی اون در اونجا در باب عرفی خدمت شما عرض کنم جعلش به ید چی بود؟ به ید خود عرف بود. اینجا جعلش به ید کیه؟ شارعه. خب پس بنابراین میخواییم ببینیم آیا این شرعن حجت یا حجت نیست. شارع قطع اعتبار کرده به عنوان یک حجت، به عنوان یک اماره یا اعتبار نکرده. ماها از کسانی هستیم که قائلیم دلیلی بر این جعل و اعتبار نداریم. شارع میتونه جعل کنه اما دلیلی نداریم. تنها دلیلی که میشه بهش گفت که شارع جعل کرده آیه شریفه هست، لا تقف ما لیس لک بهی علم، پیروی نکن از چیزی که نمیدانی. لا تقف ما لیس لک بهی علم، سوره اسراء سوره 17 آیه 36، لا تقف ما لیس لک بهی علم. خب آیه نهی کرده از چی؟ از اتباع غیر علم. متفاهم عرفی چیه؟ متفاهم عرفی اتباع از علمه. مثلا فرض کنید دو تا راهه، شما میگین از این راه نرو، متفاهم عرفی چیه؟ از اون راه برو. دقت کردین؟ خب از غیر فقیه در احکام الهی و شرعی تقلید نکن، اخذ نکن. فهم عرفی چیه؟ از فقیه تقلید بکن، از مجتهد تقلید بکن. این فهم عرفی است. آیه شریفه میگه لا تقف ما لیس لک بهی علم، اون چرا که علم نداری اتباع نکن. مثل زن، مثل احتمال، اینا رو اتباع نکن. معنای عرفی این آیه چی میشه؟ یعنی اتباع کن از علم، تابع علم باش. علم معنای عرفیش چیه؟ گفتیم آقا علم در معنای عرفیش جامع از بین قطع و اطمینان. پس از این آیه فهمیده میشه که علم حجت است. یک حس و شقه از علم چیه؟ قطعه. قطع حجته. پس بنابراین از آیه لا تقف ما لیس لک بهی علم استفاده میشه لزوم اتباع از قطع و علم. برابر این معلوم میشه که در نزد شارع علم و قطع حجت است، هم منجز است و هم معذر است. این آیه‌ای که میشه بهش استدلال کرد برای حجیت شرعیه قطع. این دقت کنید، این آیه گفتیم به هیچ وجه دلالتی بر حجیت نمی کنه. عنایت بشه، ما انسان ها دائما بر اساس قطع یا بر اساس علم عمل می کنیم. این اثر تکوینی اصطلاحی علمه. یعنی وقتی آقا قطع دارم که این مایه سمه، خب چیکار میکنم؟ شربش نمیکنم. اصلا مهم نیست اون مایه سم باشه یا نباشه. وقتی که اطمینان دارم، علم دارم که این مایه مضر نیست، شربش میکنم. اصلا مهم نیست مضر باشه یا نباشه. ما انسان ها چیه؟ بر اساس قطع و بر اساس علم عمل میکنیم. این اثر تکوینیه، بهش میگن علم یا قطع. یعنی تحرک ما بر اساس چیه؟ بر اساس علم و بر اساس قطع ماست، که قطع یه قسمی از علمه. خب اما وقتی به مردم که نگاه میکنیم، همه مردم به علمشون عمل میکنن، اما عده انسان ها اصلا دایره وسیع تریه. به ظنونشون هم عمل میکنن، به احتمالاتشون هم عمل میکنن. مثلا بهشون زن پیدا میشه که زید دزده، همه جا اعلام میکنن که آقا زید دزده، احتمال میدن که سرقت کار زید باشه، اعلام میکنه که این سرقت کار زیده. افراد غیر خردمند به ظن و به احتمال هم اثر میدن. البته توجه بشه افراد خردمند به ظن و احتمال وقتی عمل میکنن که مصداق احتیاط باشه، از باب احتیاط نه از باب عمل به ظن. اگر احتمال دادن خطری در این راه باشه از این راه نمیرن، نه از باب اینه که به احتمال ترتیب اثر میدن، از باب اینه که احتیاط بکنن. اگر ظن به یک مطلبی پیدا کردن بر ظن عمل میکنن، اگر عمل به ظن احتیاط باشه. اما افراد بی خرد چیه؟ همون گونه که به علم عمل میکنن به ظن و احتمالشون هم عمل میکنن. همین که یک ظنی پیدا کردن فلان کار بده، اعلام میکنن بده. ظنی برشون پیدا شد که فلان کار خوبه، میگن خوبه. آیه شریفه چی میفرماید؟ داره ارشاد میکنه، داره نه امر میکنه، نصیحت میکنه به همون روش خردمندانه. میگه از ظن و گمان دنبال روی نکنی، تابع علم باشی، یعنی خردمندانه عمل کنید. پس آیه شریفه کاملا ناظر به چیه؟ اون اثر تکوینی علم، نه اون اثر اعتباری که میخواد حجیت رو برش اعتبار کن. لا تخف ما لیس لك به علم. تو اگر انسان عاقلی هستی از غیر علم تبعیت نکن، بر اساس ظنون حکم نکن، بر اساس احتمال کار نکن. بله کفایت میکنه دیگه. لا تقف ما لیس لك به علم، یعنی ناظر پس به حیثیت تکوینی علم. حیثیت تکوینی چیه؟ تحرک انسانه. میگه همه تون انسانهای عاقلی باشه، خردمندی باشی، بر اساس علم عمل کنیم، نه بر اساس توهماتتون، نه بر اساس ظنونتون. بر اساس ظن تو زندگی نکنید، بر اساس توهم زندگی نکنید. اون چرا که برای شما علم پیدا شد عمل کنید. این خدمت شما عرض کنم که آیه شریفه، پس آیه شریفه اصلا ربطی به اعتبار و حجیت برای علم نداره. در آیه شریفه احتمال دیگری هم هست، حالا همین یک احتمال کافیست برای این که نشه به این آیه استدلال کرد. برای چی؟ برای حجیت شرعیه علم و قطع. وقتی میگیم مثلا قطع حجت شرعیه، حجت معناش چی بود؟ تنجیز بود. تنجیز معناش چی بود؟ عدم عقوبت بود بر مخالفت تکلیف مردم. خب این عدم قبه عقوبت چه قبهی است؟ ما سه تا قبه بیشتر نداریم، قبه عقلی، قبه عقلایی یا قبه عرفی. اگر عقلی باشه که میشه اون حجیت عقلیه، اگر عقلایی باشه میشه حجیت عقلاییه. نه، میگیم مراد از این عرف قبه عرفیست. عرف هر که مولایی، کار نداره اون مولا خدا باشه یا انسان باشه. اگر چه ایره اعتبار کرد و اماره قرار داد بین خودش و عبد، و عبد بر طبق اماره عمل نکرد و مخالفت کرد، عرف میگه این عقوبت میگه قبیح نیست. عقل نظر نمیده، چرا؟ چون حسقه و عقلی رو معتقد نیست. عقلا نظر نمیدن، چرا؟ چون با کار خدا کاری ندارن. راجع به رفتار الهی عقلا به عقلا نمیگن قبیحه، نمیگن قبیح نیست.
یعنی امکانش وجود داره، ولی ما توی شریعت میتونیم این حرف رو بزنیم که اصلا
نه کار نداره، عرف گفتیم که عرف به جهت عرفیت ذهنش حتی احکامش تسری میده به چی؟ حتی احکامش تسری میده به خداوند آدم. مثلا میگه این فعل خداوندی اگر انجام بشه قبیحه، تعذیب اطفال و تعذیب کودک توسط خداوند عرف میگه فعل بسیار قبیحیه.
مثلا خمدم اگه گفت قبیحه میگیم قبیحه دیگه.
خب شرب خمر عرف مسلمی میگن قبیحه. خب بله عرف مسلمی قبیحه شرب خمر، اما این ناشی شده از چی؟ از تحریمی که شارع نسبت به شرب خمر کرده. شارع نهی کرده مسلمان ها را از چی؟ از شرب خمر. و این نهی شارع باعث شده که در عرف مسلمین شرب خمر چی بشه؟
اون طرفش رو عرض میکنم، یعنی عدم شده مولا دیگه شرب خمر نکن برای قبیل، چون ما همیشه شرب خمر میکردن.
نه اگه شاره بخواد اینه بگه، اگه اینطور بگه این منوط به اینه که در نزد عرف قبیح باشه شرب خمر. فرض کردیم که شرب خمر فقط در عرف مسلمین قبیحه، اونم ناشی شده از تحریم شاره. پس بنابراین بفرمایید. گفتیم این اثر تکوینی علمه، ما الان در اثر تنجیزی و تعذیری علم داریم بحث میکنیم. این انشاءالله توی تنبیهات هم خواهم گفت. هیچ اشکالی نیست که ما دائما بر اساس قطع عمل میکنیم. بحث در اینه که این قطع، این اثر تکوینی قطعه، آیا قطع منجزیت داره یا نداره؟ بله، یعنی هیچ اثر تنجیزی نداشته باشه، کما اینکه گفتیم قطع اثر تنجیزی اصلا نداره. قطع اثر به ما هو قطع اون اثر تنجیزی نداره، او اثر تکوینی قطعه. خداوندم داره میگه ای انسانها، شما هم مثل انسانهای خردمند باشین، به علم عمل کنین، نه به توهمات، نه به مظنونها. بله، ما تو این بحث میتونیم بهش احتجاج کنیم یا نه اون بحث دیگریه. پس بنابراین این آیه شریفه دلالت بر اعتبار یقین و قطع نمی کنه. تا اینجا ثابت شد، یعنی تا اینجا بیان شد که قطع اصلا آقا جهت تنجیزی و تعذیری نداره. قطع یه حالت روانیه، نه منجز یک تکلیفه و نه معذر نسبت به یک تکلیف. این قطع این حالت رو نداره. لذا ما ها از کسانی هستیم که قائلیم که قطع حجت به ما و قطع اون حجت نیست. این خدمت شما عرض کنم که اصل دعوای ما در حجیت قطع. پس ما ها از کسانی هستیم که قائلیم قطع منجز و معذر نیست. قطع به ما هو قطع اونها، این به ما هو قطع اون ره بعد انشاءالله خدمت شما عرض کنم که توضیح بیشتری توی تنبیهات خواهم داد. انشاءالله فردا وارد میشم در بحث تنبیهات این مقام دوبار، اموری رو تنبیه بکنم، چون الان برم سرما خوردم، روز اولم هست، همین مقدار کافیه. الحمدلله رب العالمین.